أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز من در عبارتی که میخوندم یقش سدرتو خوندیم آیه رو که تصحیح کنیم سدرت است. احتمالاً میدادم که معمولاً اینجور وقتای قرائت دیگه‌ای هم باشه، اما در این مورد هیچ قرائتی هم وجود نداشت. فاعلش یه جبرئیل میشه ظاهراً، حالا هر کسی رو لقد رآه نزلةً اخرى. ما به هر حال همون میپوشاند، اون میپوشاند، ما یخشاش چیزه، بعداً به گونه دیگه‌ای ترجمه شده. هم بحثی در موضوع ما نداره، ما فقط داشتیم یه پشته در حقیقت استفاده معنای یخشا رو ازش میکرد. بحثمون در تفسیر سوره لیل بود و فرمودند که و لیل ازا یخشا، که دیروز در رابطه باش صحبت کردیم، و نهار ازا تجلا، دیروز در رابطه با لغت نهار و لیل صحبت کردم و یه نکته ایرم اتفاقا بهش اشاره کردم که لیل و نهار اونگونه که گفته شده تقابل با یکدیگر دارند، و این تقابل به این معناست که نهار که لغت رو قبلا هم راجبش گفته بودیم از انتشار نهرم به همین معناست، چون در روز نور منتشر میشه به این جهت میگن. بعد گفتیم که از لحظه طلوع خورشید رو تا لحظه غروب خورشید رو نهار اطلاق میکنن، در مقابلش لیل میشه. راقب یه تعبیری داره، تعبیر دقیقی است، چون خب لغتشناس قوی هم است در مفردات الفاظ قرآن. در اونجا میگه که در اصل بین طلوع شمس و غروب خورشیده، یعنی همین معنایی که دیروزم اشاره کردیم، اما در شرع بین طلوع فجر و غروب خورشیده. یعنی که ان اینجا یک حقیقت شرعیه رو قائل میشه، میگه نهار از لحظه طلوع فجر اطلاق میشه، لذا بین طلوع این رو جزء روز به حساب میاره. منتها این دقیقا عکس اون چیزی بود که ما میگفتیم، و ما میگفتیم که ظاهرا معنای لغویش رو باید از لحظه طلوع فجر دانست، چون انتشار و از لحظه‌ای که در حقیقت طلوع فجر میشه زبانهای اولیه خورشید ولو خودش نیامده نورش زودتر میاد، به اون بیانی که سابقا هم در بحث لیالی مقمره و اون مباحث مطرح کرده بودیم. شما تصور کنید از پشت کوهی داره یه ماشینی میاد بالا، قبل از این که شما خود چراغ رو ببینید نورش رو آرام آرام از پشت تپه میبینید، میبینید داره شعاعش میاد بالا. همینجور هم از زمین کرویست، البته برخلاف بعض از بازی هایی که این روزا در آوردن که زمین رو تخت میدانند، و حالا بعضی ها ممکنه باور کرده باشن، چون زمین کرویست خورشید از اون پشتش که میاد بالا، که البته پشت خورشید به ما نیست، خود خورشید پشت ماست، از پشت زمین که میاد قبل از این که بیاد مثل از پشت تپه که میخواد بیاد بالا، شعاع نور شروع میکنه در آسمان به نشر پیدا کردن. که اینم میگفتیم، میگفتیم این اصلا ضابطه نداره که ثانیه خاصی باشه. این که میگن طلوع فجر 5:31 و 28 ثانیه است، هیچ ضابطه نداره، یک امر بسیار قراردادی است که اینا معمولا به درجه 18 درجه که میرسه میگن میانگین جهانیش اینجوریه که در این وقت اولین فوتون ها وارد فضای آسمان ما میشه. 18 درجه از سطح افق ما وقتی خورشید پایین تر باشه میاد طلوع فجر شکل میگیره. ولی بستگی به غبار هوا داره، بستگی به سرما گرما داره، بستگی به طول و عرض جغرافیایی داره، زاویه تابش داره. نمیشه گفت، باید حتما هم به همین جهت ما گفتیم چند دقیقه ای رو حتما باید ابتدا صبر کرد، ابتدای طلوع خورشید، طلوع فجر، به خاطر اینکه میگن ثانیه اعلام بکنن هیچ ملاک محسری درش وجود نداره. این میانگین خودشون هم اصلا به استراحت هم میگن، میگن این میانگین جهانی ما گرفتیم، اصلا به این معنا نیست که امروز صبح. و از اون چیزایی هم است که حتی بعد الوقوع میشه فهمید، قبلش قابل پیش بینی هم نیست که امروز برای نقطه چقدره، بعد الوقوع چون عوامل جویش انقدر زیاد. حالا نکته ای که در این مسئله نداره میگیم بله این نکته رو بپذیریم، با توجه به معنای لفظیش باید از لحظه طلوع فجر لغتن صدق کنه. آقای راغب میگه نه، اصلا معنای اصل لغویش از طلوع خورشید، طلوع شمس، و این اگر در مانع فی در شرع میگن این یه حقیقت شرعی است. در مقابل لغت نهار، البته ما لغت بیات رو هم داریم در قرآن، هم لیل قرار داده شده، قل ارائیتو من اتاکم عذابهو بیاتن او نهارن، لغت بیات هم به کار برده شده. بیات رو بعضی از تبیت گرفتن به معنای نزول عذاب در اول شبه، ولی ظاهرا نزول عذاب در معناش نیست، هم به معنای بیتوته کردن و مفهومی است که در مقابل نهار در قرآن به کار رفته. مازا یستعجل المجرمون، بر چی انقدر تعجیل میکنن؟ چون هی میگفتن متا هازل بعد، متا هازل بعد، کی میاد عذاب، کی میاد عذاب. میگه میاد انشالله، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. لغت جلوه جلا از ریشه جلوه است و به معنای انکشاف در مقابل خفائه، و هر چیزی که منکشف بشه در حالی که خفا داشته یا منکشف شده، آشکار شده در مقابل چیز مخفی، این رو بهش میگن جلی. ازش هم تجلا میاد که در ما نحن فیه به کار رفته، که تجلا متابع است و به معنای لازمه، یعنی آشکار شدن، یا اگر بخوایم باز بهتر بگیم آشکارگی، یعنی نتیجه حاصل از آشکار شدن، اون جلوه‌ای که پیدا می کند، آشکار بودن مثلا به این معنا. ازش یک باب تفعیلم میره، جلا، که تو سوره شمس به کار رفته، و نهار ازا جلاها که اونجا آمده، جلاها که اونجا با متعدیست با ضمیر جلا شمس را، یعنی آشکار می کند. تجلا یعنی آشکار است، اون آشکار می کند. و شمس و زهاها و نهار ازا جلاها، که جلاها یعنی و نهار و روز، آن هنگام که خورشید را آشکار می کند، اینجا داره و نهار ازا تجلا، و روز آنگاه که جلوگر و آشکار می شود. خب فاعل تجلا در اینجا خود نهاره و هست. البته قرائت تتجلا هم داریم، یکی از قرائت ها در اینجا و نهار ازا تتجلا، تتجلا باشه، ضمیری که به تتجلا برمیگرده هیه مؤنثه، هیه مؤنث ظاهرا به شمس بخوره، شمسی که در عبارت نیست ولی از باب این که مورد فخر هست و معلومه هست ما یعلم شده. اگر تجلا بگیریم، خب تجلا مذکره، قایب مذکره، و نهار ازا تجلا خود نهار تجلی میکند. اما اگه تتجلا بگیریم که قرائتی بوده درش، اون وقت باید این رو فاعلشو شمس بگیم. البته تجلی هم یه قرائتی داریم، تجلی که همون از جلا رفته به مجهولش شده و اون معنا هم گرفته.
تجلا
با
قبولی تجلا هم بگیریم و به معنای تتجلا باشه
حذفه باشه، برای این میشه به اون مورد هم است. اما یکی از لغت دیگه که از جلا آمده، از جلزه آمده، جلاه. حالا چون لغت ها رو ما وقتی بحث میکنیم حواشیش هم بحث میکنیم، الان هم در فارسی از جلا وطن کردن، جلا کردن یعنی تبعید کردن. در قرآن یه لغتی داره، ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، در رابطه با قضیه بنی نظیره که بعد از سوره حشر در رابطه با همونه آمدن به اونا گفتن که باید تبعید بشید برید. اونها اومدن، خیلی هم اتفاقا با ساز و دهل از وسط مدینه عبور کردند و رفتند. بعد قرآن میفرماید که ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء، اگه خدا بر اونها جلا یعنی بر اونها تبعید رو نمی نوشت، بدتر عذابشون می کرد. لعذبهم فی دنیا، نه در آخره. یعنی یا باید می رفتن یا همینجا مثلا یهود و بنی قریظه و اینها کشته می شدن. این که گفتن تبعیدشون بکنن در حقیقت یه محبتی بود که در حقشون شد. داستان بنی نظیر هم معروفه، می خواستن پیغمبر رو ترور کنن و بعد جبرئیل به پیغمبر به وحی معلوم کرد و این اتفاق براشون افتاد. حالا چرا جلا از این مایه جلوه به کار رفته؟ به خاطر اینکه گفتن که رفع مانع میکنن، یعنی که انه کسی که در یک جای وجود داره نمیذارن بره، حسر هست، این مانعی داره، اینو که برمیدارن و میفرستنش موانع رو از روی او برمیدارن. این گونه خواستن به نوعی تنظیر بکنن. فعل عجلا در عربی به معنی کوچ دادنه، عجلیتهم یعنی اونها رو کوچ دادن. یه لغت دیگه هم که باز ازش گرفته شده در بحث ها هست، بحث جلا دادنه. بگیم که طلا رو جلا میده، شمشیر رو جلا میده، در عربی جلای شمشیر به کار میره، به معنی اونم دوباره رفع موانعه. خب اینم که وقتی میخواد چیزی آشکار بشه باید موانعش برداشته بشه، اون زنگارها از روش برداشته بشه، این رو بهش میگن به این هم. برخی اشاره کردن به این که در اینجا این دو مورد اول و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا قسمی است که خدای سبحان به آیات آفاقی میخوره. آیات آفاقی به این معنا که در عالم این دو اتفاق بزرگ هست، شب و روز، و بعد خداوند از اون به بعد وارد به قسمت دوم میشه. و ما خلق از ذکر و ذکر و الانسا که حالا اشاره میکنم، و ما خلق از ذکر و الانسا، از اینجا اشاره به انفس مردم میکنه که ذکر و انسا هستن، زن و مرد هستن، و قسم وارد آیات انفسی میشه. ولی ظاهرا نه، اگرم و ما خلق از ذکر و الانسا رو ذکر و الانسا رو ما باز هم به معنای همین معنای بگیریم که الان به صورت ظاهر ازش فهم میشه، اینها هم نمیخواد درون انفس اونها رو بگه، عالم خارج رو میگه. بذاریم بحثی که تفسیر نمونه گفته که این اشاره به آیات انفسی و آیات آفاقی است، شاید ربطی به آیات انفسی نداشته باشه الا به یک بیانی که خواهیم گفت. خب فرمود که و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، بعد فرمود و ما خلق الذکر و الانسا. اول نکته این که یه قرائت دیگه از این آیه سوم وجود داره که خلق و ما نداره، و قرائتی است که ابن مسعود داره و امیرالمومنین هم نسبت دادن، ابن عباس هم اینجوری قرائت کرده، بعضی هم گفتن حتی خود پیغمبر هم اینگونه خوند که این گونه بود و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا و ذکر و الانسا. ما خلق نداره، قسم به ذکر، قسم به انسا. یه قرائت دیگری داره و ما خلق از ذکر و الانسا، نه ذکره، که این باشه و ما خلقه الله، که اون و خلقه الله چیه؟ ذکر و انسا. یعنی و ما خلق الله، آن چیزی که خدا آن را خلق کرد، آن چه خدا آن را خلق کرد، چیه؟ بدل از مای مقسمون علیه، به این معنا اونی که خدا آن را خلق کرد ذکر و انساس. این مال قرائت کساییست، خب میدونید از قرائت آریان مهمه، چهاردهگانه هم هست. بعدم گفتن ما خلقه الله، هم عائدش که هو باشه هم فاعلش که الله باشه حذف شدن. چرا؟ چون حذف ما یعلمه، معلوم بوده خالقیت که مخصوص خداست. پس و ما خلق و ما خلق الذکر و الانسا که بله ما دیگه واقع قسم میاد سرش و ما خلق که چی باشه و الذکر و الانسا بدل از اون میشه، بدل از ما میشه. یک قرائت دیگه ای هم وجود داره باز به جای ما، الذیه و الذی خلق الذکر و الانسا. این قرائت هم قرائت چهارمی است که در رابطه با این آیه ثبت شده. ولی خب اونی که از حفظ از آسمه و معروف و الان هم در دست ماست و ما خلق الذکر و الانسا است. نکته اولی که منتها وجود داره اینه که این ما به چه معناست. معانی بسیار مختلفی رو گفتند و یمکن ان یقال در این باره. اولیش که بگیم ما به معنای منه، همون الذیه. درسته در ادبیات عرب ما برای غیر ذوی العقول به کار میره، ولی اینجا قسم خورده شده و من خلق الذکر و الانثی، یعنی قسم به خدا، قسم به آسمان ها، قسم به شب، قسم به روز و قسم به خدایی که خلق کرد ذکر و انثی را. خب شاید به طور متعارف هم همین فهم بشه. یه ایرادی که داره از نظر منطقی، خب اولیش این که ما معمولا در رابطه با خدا نباید به کار بره. البته ما در آیات دیگری هم گفته بودیم که ممکنه در رابطه با خدا ما رو به کار ببریم، اینجور نیست که حالا ما در غیر ذوی العقول به کار نره. ولی یه ایراد دیگه‌ای که ممکنه بهش بشه گرفت این که، ولی این رو بیشتر مفسرین همینجور معنا کردن، و اون این که ترکبش خب قشنگ نیست. خدا رو در اعداد شب و روز بردن، یعنی این که اول شب بعد روز بعد خدا، یعنی این که در اعداد وقت تین و زیتون و شب و روز و اینها در اعداد همن، ولی وقتی میخواد به خدا قسم بخوره خب این شاید درست نباشه که در عباد اونها بیاد، اونم تازه در مرتبه سوم، اونم در آغاز بعثت. اول چون گفتیم این ششمین سوره است که نازل شد. دومین احتمال که دادن و بعضی ها روش مصر بودن، بعضی هم تضعیفش کردن، گفتن ما مصدری بگیریم و ما خلق از ذکر و انسا، ما خلق یعنی خلقت و خلقت ذکر و انسا، ما خلق یعنی خلقت، یعنی و قسم به خلقت ذکر و انسا که دیگه اینجا مصدر، البته خلقت از طرف خداست ولی قسم به خدا نیست، قسم به فعل خداست. خب این از اینجا از اشکال قوی در طرف میشه، لیل فعل خداست، نهار فعل خداست، خلقت هم فعل خداست، اینا همشون میشن موجوداتی که در عالم هستند، روز و شب به عنوان گردش ایام و انسان ها هم که یا حالا حتی همه موجودات، موجودات زنده. این هم یه نکته. احتمال سوم این که بگیم نه، این ما خلق یعنی ما خلق من از ذکر و الانثی، اون چیزی که خلق شد، خدا خلق کرد از آن ذکر و انثی را. ما خلق الله منه از ذکر و انثی را، که اون وقت بعضی از مفسرین گفتن این مثلا یعنی همون منی که ازش هم ذکر به وجود میاد هم انثی، قسم به اون خورده شده، به این که ببینید یه ما اندافق یخرج من بین السلب و ترائق، این میاد و این همه موجودات رو به وجود. احتمال دیگری گفته شده به معنای قدرت، و ما خلق از ذکر و الانثی، این قسم به قدرتی که خلق بهی از ذکر و الانثی را، که خب اینا البته هم احتمال قبلی همین احتمال دیگه منهو و بهی رو باید محذوف بگیریم، خلاف ظاهر در میاد، ولی خب بالاخره هم یه احتمال، یعنی به قدرت الهی، قسم به قدرت الهی که به سبب این قدرت خدای سبحان ذکر و انثا را خلق کرد. اینها گفته شده. اگر خیلی بخواییم اینجا البته گفتیم ما ذوقی حرف نمیزنیم کسی نگفته باشه و اینجا هم نمیخواییم اینو بگیم، همه جوری شما به گوش بگیرید و بعدش عبور کنید، خیلی جدی نگیریدش. اگر اینجوری بگیم که میشه به معنای جهش ژنتیکی هم گره، اتفاقا تناسب با شب و روز هم داره چون زمانه. میدونید در بحثای داروینی ها که بعدن آمده اوائل میگفتن بحث تکامل هست، بعد قبلن هم جو بحثشو کردیم، بعد گفتن نه انطباق و تطابقه، یعنی این که موجودات زنده همینجور آرام آرام که جلو رفتن با جهش های ژنتیکی موجودات پدید آمدن، شاخه هایی بودن. الان هم همه موجود انسان هم فرض کن گفتن از نظر ژنتیک 95% انسان و شامپانزه با هم شبیه هم. با مثلا فرض کنید ممکنه موجودات دیگه 10%، 30%، 40%. و حتی نکات جالبی هم هست که از نظر ژنتیکی مثلا فرض کنید میگن گوسفند به دلفین نزدیکتره تا به اسب. حالا اینا که میگن ما بلدم نیستیم نقل بکنن همون. البته همینجا اشاره بکنم یه بحث خیلی مهم بود اخیراً هم پیدا شده و اونی که میگن این اختاپوس یعنی هشت پا اصلا ساختار ژنتیکیش بالکل با موجودات بقیه فرق میکنه، یعنی که همه این از ابتدای شاخه دیگر بوده، همه روی یه درخت رشد کردند ولی خب شاخه شاخه شدند، این از ابتدا بالکل فرق میکنه. یه تفاوت مهم دیگه هم که داره اینه که مغز نداره، یعنی اون ساختارش هر کدوم از بازوها مغز مختلفی داره، یه نوع شورایی عمل میکنن، اصلا نوع تکوینش با بقیه موجودات جهان فرق میکنه. یه بحث دیگر ایست که حالا اینم چیست نمیدونیم، اونم دارید مطالعه کنید، بلدم نیستیم جای خودش کسایی که گفتن جوابشو بدن. منطقه در بحث تئوری داروین این بحث هست که تکامل یا اولا انطباقه، بعد یا اومدن گفتن نه این تکامل نیست به معنی انطباقه، یعنی مثلا فرض کنید که انسان ها ممکنه انسان های 1000 سال یا 5000 سال یا مثلا 1,000,000 سال پیش از ما حافظه های قوی تری داشتند یا قدرت دلندگی سریع تری داشتند، ولی آرام آرام نیاز نداشته اینا از دست دادن. بله حالا فرگشت میگن امروزی ها به مواردی هست، به این که تو بحثایی که هست نیازی به این نداشتند که این کار رو انجام بدن. به این توجه بکنید، مثلا فرض بفرمایید که معناش هم اینه، میگن این که مهر مادری شما دارید در انسان ها این یه جهش ژنتیکی بوده، این اولین مادری که آمده دو تا بچه دو تا مادر بودن، یکشون مهر مادری نداشته یکشون داشته، طبیعتا اونی که نداشته نمونده چون بچهش رو حفظ نکرده، یعنی که دارای مهر مادری بوده تونسته بمونه و ادامه بده، چون یکی ما بچه هر ور کرده بچه مرده، خب بچه که مرده خودش هم که مرده آسانش نسلش هم نمارده. یا پدر، یعنی که پدر بچه شو دوست داره یک جهش ژنتیکیه، چرا؟ چون دو تا پدر تو عالم بوده، یکی بچه رو دوست داشته یکی دوست نداشته، اونی که بچه رو دوست داشته و حمایت کرده از خانوادهش بچهش که ژن او رو داشته باقی مونده، اونی که نداشته فقط خودش هم بچهش هم زنش مردن نتونسته ادامه بده این سیر رو. ابتدا بحثای این در رابطه فقط با بحثای فیزیولوژیک بوده، بعدن آرام آرام تو اخلاق هم اومده. الان این بحث دیده باشید این ریچارد داوکینز که یکی از آتئیست‌های بزرگ دنیاست یه تئوری دیگه هم مطرح کرده و اون این که میگه ما یه ژن خداپرستی داریم که این ژن انحرافیه، میگه این در ژن انسان هاست که قائلن به این ژن انسان انحرافیه، اشتباهه بله قبول داریم همه همین جوره، ولی همه این جنشون اشتباه شده در طول تاریخ، این باید به جای ژنتیکی از بین بره. یعنی حتی تا اخلاق رو تا همه اینها رو برمیگردونن به مباحث جهش‌های ژنتیکی. اشاره بکنم اینجا وقتی که این بحث مطرح شد، خیلی ها یهو گفتن خب این جانشین خدا شد دیگه، اصلا الحمدلله به تعبیر خدا لازم نیست، الحمدلله خدا لازم نیستم، پارادوکس البته، این دیگه خدا لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما هر چی خلقت بود رو به خدا نسبت دادید، معلوم شد نه، احتیاجی به این نیست خدای در کار باشه، خود طبیعت خودش رو میسازه و جلو. خب یه سوالی که اولا به اونها میگن و اینو نمیتونن جواب بدن و معمولا ازش فرار میکنن، خیلی هم ساده میگیرنش که ما اصلا بگیم قبول همه اینا هم درست، اولین ذره حیات چجوری پیدا دارد؟ چون جهش های ژنتیکی تو موجودات زنده است، از سنگ به این ور نمیتونه توجیه کنه، بالاخره اولین تکیاخته ای که حیات درش پدید آمد ابراهیم اون خدا درست کرده، بقیه رو سپرده اول لانگیز الامور الا به اسبابا، این مکانیزم رو گذاشته، خود این خلقت مسیر خلقت انسان، خدا نگفته که من چجوری خلق میکنم، که این گونه است. اگر هم اینو نگیم من برم ببینید نسبت خدا با موجودات رو، اگر ما نسبتهای متکلمانه بگیم اینجور بحثای داروین اشکال ایجاد میکنه، ولی نسبت خدا با موجودات رو اگر شما به اضافه اشراقیه بگیرید اصلا با همه اینا اشکال پیدا نمی کنه، چون خدا در طول این مسیره نه در عرضش. یعنی اینجور نیست که یا باید طبیعت درست کنه یا خدا، نه طبیعت هم چیزی غیر از اراده الهی نیست. یعنی نسبتی که شیخ اشراق گفته بود که صفحات العیانه اندنا اندلا که صفحات العزهانه اندنا، شما یه لحظه تصور بردارید همه چی معدوم میشه در ذهنتون، یه لحظم وجود رو بردارم همه چی منعدد میشه. تشکیل کردم چند وقت پیش و برخی از دوستان که نسبت خدا با موجودات عالم مثل نسبت برنامه نویس و کامپیوتر نیست، کار شما برنامه نویسی نکنی من بکنم. حالا میگفتیم خدا برنامه نویسی میکنه، حالا میگیم نه خود طبیعت برنامه نویسی میکنه. نسبت نسبت برق و کامپیوتره، برق بگیریش کامل برنامه ریزی وجود نداره، اصلا برق همه حیات این مجموعه به برق، برق ازش بگیری تموم میشه دیگه، اصلا برنامه ریز دوست نمیاد. حالا با تنظیراتی که وجود داره این بعدش به کنار، خیلی موضوعیتی در بحث ما نداره، اشاره فلجمله بهش کردیم. اما اگر اینجا کسی این گونه بگه به این که و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، اشاره به زمانه، شب و روز، گردش روزگار، زمان، و ما خلق من حزب کربل اونسا، و اون جهش های ژنتیکی که در طول این مسیرها پدید آمد در طول این تاریخ و ازش زن و مردها به وجود آمد، این هم یه احتماله، ولی گفتیم البته از این احتمالاتیه که نه نقلش بکنید و نه بهش اتکا داشته باشید. دومین نقطه ای که یا چندمین نقطه ای که در نمیدونم چندمین نقطه ای بود که در مورد این آیه میشه گفت، این که وقتی میفرماید ذکر و انسا، این مراد آیا دو فرد خواستن که آدم و حوا باشند، که یه احتماله و گفته شده، یه احتمال هم این که بگیم نه این کل موجودات عالم، چون کل موجودات عالم در موجودات زنده از جنس نر و ماده به وجود میان، یعنی اینا باید ترکیب کروموزومی پیدا بکنن پدید بیان. البته حالا بعضی هم میگن که نمیدونم حقیقتا پیدا شده در مثلا بعضی بفرمایید حلزون، بعضی از حلزون ها هستن که خودشون خودشونو باربر میکنند، یا در مواردی مثلا هست یا بسیار نادره، یا اونها هم میشه آورد که در این مورد هست. نوع حتی گیاهان حیوانات میدونید لغاه در گیاهان هم وجود داره، نر دارن ماده دارن، ولی در حیوانات که خیلی روشن‌تره، در گیاهان هم هست که باید حتی گلبرگ و کاسبرگ و بحثایی که دارن که باید اینها رو انجام بدن و اینها بیان. لذا در کل موجودات ما خلق از ذکر و الانسا، یعنی کل موجودات زنده، و اگه اینو گفتیم روز و شب میتونن نمادی از ذکر و انسا باشن. یعنی همونطور که همون روز و شب مانند یک زن و مرد در طبیعت هستن، تشبیهی هستن به ذکر و انسایی که اونها هم در خلقت طبیعی میان. پس دواره روز و شب مانند پدر و مادر ایام هستن و زمان هستن، و ذکر و انسا مانند پدر و مادر همه موجودات زنده. این دواره تقارن اینها هم یک وچی براش پیدا میکنیم که وچ شبه، یعنی علت این که اینا پشت سر هم آمدند روز و شب تشریح شدن به این که روز و شب مثل مادر و پدری هستند که در اثر مقاربت با هم، در اثر همراهی با هم، جهان روزگار رو پدید میارن، زمان رو پدید میارن و اون هم که درش هست. اما وارد دو تا لغت دیگه بشیم که این لغت های بسیار هم پربسامد و پرتکراری در قرآن هستن، انسا و ذکر. لغت انسا از انسه است، اصلش از انسه است. انسه از فعلا به معنای زنه، جنس مؤنث. اما یک لغت دیگه هم، یک معنای دیگه هم برای این واژه هست، انیس، که ازش گرفته شده، یعنی لیه. بعضی از لغت شناسا گفتن اصل این لغت به معنای زنه، منتها چون جنس زن نرمتر از جنس مرده، در نتیجه به نرمی هم گفتن انیس، انیس به بسته سنخته. درکی برعکس گفتن، گفتن نه، اصل این لغت به معنای نرمیه، منتها چون زنها از مردها نرم ترند، به تضاد زن گفتن انسا. یعنی اینکه اول و مادر و ریشه و اصل این لغت آیا نرمیست یا زن بودن، کدام یکیست که این یکی به اون برمیگرده هست. مرمه های مصطفی اینجا یه اشتقاق کبیر از انس هم گرفته با سین، گفته انس هم به معنای همین معانستاته که البته حالت زوغی خیلی هم توی بحث لغتشناسی زوغیات رو وارد کردن، بعضی ها درش اشکال میکنه. یه آیه قرآن هست که بسیار آیه پر بحثیست که این لغت اناس درش به کار رفته، فقط اشاره بش بکنیم، این ید اون من دونه الا اناس. این بحثی که هست که چطور گفته این بت‌ها دختر، که اینهایی که اینها میخونند، این ید اون من دونه، اینها دون خدا غیر خدا، این کفار میخوانند، کیان اینها الا اناس، اینا اناس هست. اینجا چند وقتی گفتن، یکی گفتن که به علت این بوده که بوتها رو میگفتن انسا بنی فلان، یعنی دختر این قبیله، دختر اون قبیله. یه وجه دیگه گفتن بعضیا، چون اصلا گفتن آقا این، چون اسم اینها زمینی که بهش برمیگرده مؤنث بوده، یعنی لات و هبل و عزا و اینها رو وقتی میخواستن ضمیر بهش برگردونن از حیث ادبی مؤنث بوده، اینم بهش گفتن انسا. یکی هم گفتن که نه، چون بت رو اصلا عربه ها بنات الله میدونستن، گفتن اینا دختران خدا، یعنی همونطور که ملائکه رو میگفتن دختران خدا هستن، به بت ها میگفتن اینا دختران خدا، لذا وقتی به بت ها میرسیدن اونها رو اناس و انسا به حساب میارن. یک وجه دیگری هم ممکنه براش گفته بشه که بگیم نه، این اصلا اشاره به لغت همون ضعف و نرمیست، اصلا معنای مؤنث بودن نیست، بلکه به معنای نرمی و ضعیف بودنه. میگه اینها نمیخوانن مگر چیزهای ضعیف رو. البته در حالت ملائک هم هست، جعل ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا، میگه اونها هم بهشون میگن اناس. اما در حالت ملائکه خب معروفه که اینا ملائکه اناس هست. این در لغت لغت انسا. پس لغت انسا از حیث ساختاری معنای اصلیش به معنای همین زن هست در مقابل جنس مرد، جنس مؤنث، که البته آقای مصطفی میگه بهش مؤنث نباید بگید، همون انسا باید بگید، کمان که مذکر هم میگه نباید گفت، باید ذکر بشه. تو قرآن هم تو قدیما میگفتن که ملائکه دختران خدا هستن، الان هم اونها نقاشی بکشن اونها دختران میواست دختران میکشن. البته حالا جبرئیل و میکائیل و اینها رو تو نوع نقاشی ها و مجسم سازی هایی که در ادبیات یا در هنر غربی ها هست معمولا به شکل بچه میکشن، یه کودکانی هستن که خیلی جنسیتشون معلوم نیست. البته جبرئیل خب مسئول آوردن پیام طبق بیانی که توی اسلام ظاهرا نداریم و توی تقریری که توی مسیحیت به کتاب مقدس هست این تقسیم بندی کارها اومده. اسرافیل مسئول همون سور اسرافیل و احیاء مردگان، عزرائیل هم که میکشه و میمیراند، و میکائیل هم مسئول رزق و روزیست، که البته این وسط اون وقت اون کار اسرافیل خیلی کار کمیه، باید این منتظر وستده یه روز روح بزنه یه سوری بدنه بیان. ما دقیق خیلی پرکارن، به خصوص اسرائیل و میکائیل خیلی کارشون زیاده، جبرئیل کمتره، هر چند هزار سال یه پیغمبر یه وحی بیاره ببره تا اسرافیل. مگر اینکه بگیم خود این دمیدن روح هم در خود اینها کار اسرافیل، حالا اینا شوخیه برحال وقتی در این مسئلش وجود نده. در حالت بلغت ذکر که در مقابل انساست، این هم جنس مرده. و آقای مصطفی باز من با به همین لغت شناسی ها و ذوقیاتی که میگه، میگه این با ذکر که از هم خانواده است، علتش هم اینه که خلاصه فرزند مذکر این یادآور پدرشه، باعث ذکر و یادآوری پدرانشه، به این جهت بوده. بعد هم میگه بعید هم نیست اصلا این زکه هم مثل حسن از یک باب از صیغه مشبهه باشه و از صفات مشبهه باشه و ببینیم یعنی آنچه باعث یادآوری میشود. ولی خب به آرام آرام به معنای هر جنس مذکری اطلاق شده، چون جنس مذکر بیشتر از هر چیزی پدر و مادرش رو یا پدرش رو حداقل یادآوری می‌کنه. نکته آخری که اشاره کنیم، البته بحثش رو بسیار مفصل گفتیم، فقط اینجا اشاره می‌کنیم، در بحث فقه سال پنجم یه بحثی رو مطرح کردیم و اون این که آیا خونسا چه حکمه؟ چون ما در طبیعت یک موجوداتی داریم که اینها مذکرند، که موجوداتی داریم مؤنثند. یه تعریف نوع سومی هم هست که خونساست. حالا که دوستان یادتون باشه در بحثای طبی که بحث میکردیم سال پنجم، حالا خواستی جزوش رو نگاه کنید صفحه 132 اونجا بحث کرده بودیم، در اونجا از هم مرحوم سید صاحب عروه نقاشی مهمی داره، هم مرحوم میرفتاح صاحب عناوین بحثش رو آوردی که آیا خونسا طبیعت ثالث است یا این که نه خونسا یکی از این دوتا هست منطقه ما نمیدیم کنون. خونسا در بحث چندین نوع داره. یه خونسا که البته لغت خونسا بهش نمیگن، بهش میگن ممسوح. ممسوح یعنی اون موجودیست که نه حالت رجولیت داره نه حالت انسیت، داره میگن ممسوح. یه خونسایی داریم، خونسای مشکل داریم که هم حالت رجولیت داره هم حالت انسیت، و نمیشدن فهمید که این کدوم بر دیگری غلبه داره. یه خونسای دیگه هم داریم بهش میگن خونسای غیر مشکل، که اینها معمولا هر حالت و رجولیت و انوثیت رو دارن، منتها غلبه شخصیتی یا غلبه حتی فیزیکالشون در یک طرفه. در رابطه با انواع اینها یه دور دیگه هم داریم که الان بهش میگن ترنس ها یا تراجنسیتی ها، که اینها از نظر جسمی یک یا زنن یا مرد، اونتا از نظر روحی میگن این طرف مثلا نقطه مقابل، یعنی اگر جسمی زنه روحی مرده و اگر جسمی مرده روحی زن. این در رابطه با این بحث ترنس ها خیلی بحث مفصلی هم هست که آیا اینها رو میشه پذیرفت که این گونه هست یا نیست، که به بحث های روانشناسی جدید خیلی مهم میداره تو این داستان میاد. نتیجه از ما اونجا در بحث تغییر جنسیتی بحث مطرح کرده بودیم، چون در بحث تغییر جنسیت در بحث داشتیم این بحث این که آیا خونسا چیز طبیعت سالس هست یا نه بحث کردیم. اونجا ادله‌ای که واقعاً شد به این اصلا استیم جو نیست، یعنی نمیشه گفت که خونسا طبیعت سالس هست، یعنی ما سه نوع طبیعت داریم در موجودات، نه نمیدونیم کدومه، بله یا مرد یا زنه نمیدونیم. البته همون جای مواردی اشکالاتی کرده بودن، بعضی ها مثلا ادله ای آورده بودن ادله شو نپذیرفتی، کمان که مثلا در همین بحث الان فخرازی دلیلی داره، میگه دلیلش این که اگر یه کسی نظر کنه که من با نه زن نه مرد ملاقات نمی کنم و بعد خونسایی رو ملاقات کرد، اینجا نظرش شکسته شده. خب اولا کی گفته شکسته شده؟ دو من اینجا حالا این بحث شرعیه چه رفتی و بحث لغت شناسی داره قابل نقاشه. اونجا در حال بحث های مفصلی که آوردیم و مطرح کردیم الان هم میخواییم دوباره بازش بکنیم اگه دوستان خواستن مراجعه کنن. ادله این که طبیعت سالسته باشه ادله کاملی نیست. در نتیجه احبال این میگه چون شکسته میشود پس طبیعت سالسته نیست، اون میگه اون میگه. اما خب ما میگم چون میگه اول رأسه، یعنی ایشون اومده استناد کرده فتوای فقها تو این بحث در مقام نوشتن هم اصلا خیلی شاید بحث جدی هم نداشته باشه. قرار این که اینجا اگر گفتیم طبیعت سالسه نیست که خب مطلق روشنه ما خلق از ذکر اول انشا که آمده بیان کرد، اما اگر گفتیم طبیعت سالسه هست اون وقت با این حسره هایی که در قرآن وجود داره و ظاهرش اینه که به او بیشتر نیست. مقام سید در صاحب عربه در اون بحث ایشون میگه نه از اینجا باشون حرفی نمیرسونه، قلبه رو داره میگه، میگه ما خلق از ذکر و روسای ما مؤنث و مذکر آفریدیم، چون 99 ممیز 99 درصد بکار هرچه نه مخواه بذاری جلوش موجودات عالم از این سنخ هم قلبه است. داره اینو بیان اگر هم گفتیم طبیعت سالس هست، طبیعت اینا لطمه یه بحث ما نمیزنه. این در بحث از این آیه بعد می‌فرماید که و این نسعیکم لشتا که انشاءالله فردا